علی ای شه بنایت که تو آیت خدایی، سر و جان من فدایت که جمال کبریایی. ز غمت گدای شهرم، سر و پا برهنه دارم، طلبم تو را ز هر در به بهانه گدایی، طلبم تو را ز هر در به بهانه گدایی. علی ای ولی برهم، علی ای فروغ یزدان، تو به ملک دل امیری، تو به دیده ها زیایی. علی ای ولی برهم، علی ای فروغ یزدان، تو به ملک دل امیری، تو به دیده ها زیایی. اگر از درم برانی، وگر از کرم بخانی، بیم آنکه بشکنم که تو حاکم جزایی، نیمان که بشکنم که تو حاکم جزایی. علی ای شهر ولایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز هر کجای عالم هستید، امیدواریم در صحت و عافیت باشید. ممنونیم که برنامه ما رو در میان این همه برنامه ها انتخاب کردید. امیدواریم که خداوند به شما توفیق بدهد و توجه شما به مسائل مذهبی باعث شده که الحمدلله این برنامه ها رونق بگیره و ما انشاءالله بتونیم بهتر خدمت شما عزیزان باشیم. خدا را شاکر هستیم که در این زمان، در این عصر، این رسانه رو در اختیار ما قرار داد تا بتوانیم معارف و علوم و حقایق امیرالمومنین علیه السلام و اهل بیت پاکش رو خدمت همگان تقدیم بکنیم. انشاءالله امیدواریم این نوع برنامه ها که تقدیم شما عزیزان میشه در این هفته که حالا ما دو شب خدمت شما هستیم و برنامه های دیگه توسط کارشناسان عزیز دیگه که برنامه رو دارن تبیین میکنن و به شما معرفی میکنن، انشاءالله مورد استفاده شما از آن قرار بگیره و آنچه مرضی رضای خدا و اهل بیت علیهم السلام هست انشاءالله اتفاق بیفته. برنامه حبل المتین که تقدیم شما میشه به صورت زنده و مستقیم هست که قصد داریم تاریخ اسلام رو در بوته نقد و بررسی قرار بدیم و در یک واکاوی علمی مباحث و اتفاقاتی که پیرامون حقانیت اهل بیت و معارف این بزرگواران اتفاق افتاده رو بررسی بکنیم. لایه‌های تاریخ پر از این مباحث هست و این مسائل هست. بعضی ها واقعا به صورت تزویری که در کتب صورت گرفته اومدن این حقایق رو پوشوندن و ما قصد داریم اینها رو به صورت علمی بیرون بیاوریم و تقدیم شما عزیزان بکنیم. مطالبی که تقدیم شما عزیزان میشه عمده مباحثش از کتب برادران اهل سنته. این هم به خاطر اینه که عزیزان من راحت‌تر ارتباط بگیرن و قضاوتی هم نمی کنیم. وقتی مطلب علمی رو مطرح می کنیم، این رو قضاوتش رو به خاطر شما عزیزان می ذاریم که راحت تر بتونید ارتباط برقرار بکنید و به هر صورت خداوند عقل به همه داده و همه می تونن اون حقیقت رو بعد از اینکه تحقیق کردن، مطالعه کردن، تبیین بکنن و انشاءالله به اون چه که ثواب هست برسن. بعضی موقع این مباحث علمی که تقدیم شما عزیزان میشه ممکنه یه ذره تندم باشه، ما پوزش میطلبیم، ولی چون مباحث علمی هست این لاجرم هست، ولی این دلیل نمیشه که بخوایم بی‌ادبی یا جسارت بکنیم. عزیزانی هم که با ما ارتباط برقرار میکنن انشالله چون مباحث علمی هست رعایت دیگران رو بکنن، رعایت طرف مقابلشون انشالله داشته باشن که خدای نکرده جسارت و بی‌ادبی و توهین نکنن، ولی مبحث علمی انشاءالله مطرح میشه و عزیزان دوست داریم که خودشون قضاوت کنن و بررسی بکنن مباحث رو. انشاءالله تا پایان برنامه ما رو همراهی خواهید کرد و برنامه مورد استفاده شما عزیزان قرار خواهد گرفت به لطف خداوند و اهل بیت علیهم السلام. ما در خدمت کارشناس عزیز حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیز.
سلام و عرض ادب. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز و دوست داشتنی که ما را مهمان کانون گرم خانواده خود قرار دادن و چشمان پرمحبتشون رو به طرف این برنامه توجه داده اند سلام خالصانه تقدیم می کنم. موفقیت روزافزون همه را از خدای منان خواهانم و از خدای عالم می خواهم حوائج همه عزیزان من را برآورده نموده و مشکلاتشون رو برطرف سازد و دعای همه را به اجابت مقرون کند، به شرط آن که در مزان اجابت دعا ما را هم فراموش نکنند.
ممنونیم آقا، سپاسگزاریم کنم که فرصت رو در اختیار ما و بینندگان عزیز قرار میدید. خب اگه اجازه بفرمایید ما و خاطر شریف شما عزیزان باشه، ما به خاطر عید الله اکبری که فرا روی ما هست و در آستانه عید قدیر هستیم، مباحث رو قدیریه کردیم و مباحث رو پیرو این اتفاقی که انشاءالله در 18 ذوالحجه خواهد آمد و عزیزان انشاءالله این روز رو درک خواهند کرد، ما مباحثی رو که پیرامون واقع قدیر خم هست برای حقانیت و اثبات امامت امیرالمومنین علیه السلام آغاز کرده بودیم که ما چند جلسه خدمت شما عزیزان بودیم. مبحث چرا نام امیرالمومنین علیه السلام در قرآن نیامده، آیه تبلیغ، آیه ابلاغ و آیه اکمال رو خدمت شما تقدیم کردیم در جلسات گذشته که مباحث و شبهاتی که پیرامون این دو آیه بود تقدیم شما عزیزان شد که مفصل این بسته آموزشی تکمیل گردید. حالا در ادامه مباحث که امشب انشاءالله میخوایم این مباحث رو ادامه بدیم، آیه ای رو میخوایم، آیه ولایت، آیه انما ولیکم الله رو میخوایم بحث بکنیم و این سوالات رو از استاد پیرامون این آیه انشاءالله از حضرت استاد بپرسیم و سوال بکنیم. خب حاجا اجازه بفرمایید یکی از شبهاتی که مطرح میکنن آقایان وهابی ها تو بوکرنا میکنن تو این شبکه هاشون، میگن که معرفی حضرت امیرعلی سلام در عید قدیر وقتی اتفاق افتاده قبل از قدیر هیچ آیه حدیثی در رابطه با ولایت امیرالمومنین علیه السلام مطرح نشده، و در صورتی که ما از اون طرف ما دلایل قاطعی داریم نسبت به این مباحث و آیه‌ای که انما ولیکم الله در قرآن مطرح شده، این آیه، آیه ولایت اومده و مطرح کردید و به صراحت این رو مطرح کرده. سوال این که من مشخصا دارم از حضرت عالی اینه که نزول این آیه در حق حضرت امیر علیه السلام در کتب معتبر اهل سنت اومده یا نه، که اینو برای ما مطرح فرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله، افوض امری الی الله ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، یا ابا صالح المهدی اندرکنا. همونطوری که جناب آقای محسنی بزرگوار اشاره کردند، یکی از شبهاتی که معمولا ورد زبان حضرات هست، میگه اگر شیعه بر این عقیده هست که ولایت علی در قدیر آمده یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک مربوط به اینجاست، الیوم اکملت لکم دینکم مربوط به قدیر هست و حدیث شریف من کنت مولا فعلی مولا، خب این دلالت میکنه که خب قبلا بحث ولایت حضرت امیر مطرح نبوده
بله،
و مباحث قدیریه با معرفی حضرت امیر در گذشته منافات داره. این رو من انشاءالله مفصل عرض خواهم کرد و به تناسب ما قبلن هم اشاره کردیم ولایت امیرالمؤمنین در همون اولین روز اعلان رسالت نبی مکرم بعد از نزول آیه شریفه و انذر عشیرتک الاقربین در اون مجمع 40 نفره قریش معرفی شد و در مناسبت‌های مختلف مطرح شده، حدیث منزلت، حدیث برای شما عرض کنم وصایت، حدیث امامت، حدیث ولایت و امثال این قضایا مفصل مطرح شده، ولی در قدیر چون یک همایش بزرگیست که بنا به نقل ابن جوزی تقریبا حد اکثر 124 هزار جمعیت در اونجا جمعه، و اگر چنان چه در گذشته در یک جمع 40 نفره، 5 نفره، 100 نفره یا 500 نفره مطرح شده بود، شاید این قضیه خوب کتمان بشه یا دستخوش فراموشی بشه یا بگن فرزن نظر نبی مکرم شاید برگشته و غیره، یا یک حدیث جعل کنن که بله این اوائل بعثت بوده ولی بعد دیگه پیغمبر پشیمان شد. نبی مکرم برای محکم کردن قضیه و راه گریز را ببندد و حجت رو تمام کند و به گوش همه برسد، فردا مثلا کسی ادعا نکنن که من نشنیدم، ولی زاد در قدیر خم در اون مجمع بزرگ 124 هزار نفره حد اکثر یا 90 هزار نفره حد اقل مطرح میکنه ولایت امیر المؤمنین، امامت امیر المؤمنین سلام الله علیه رو، که دیگه فردای قیامت به تعبیر صدیقه طاهره فرمود هل ترک ابی بعد قدیر خم لأحد عذرا، آیا پدرم در قدیر خم دیگه برای کسی جای عذری و گریزی گذاشت؟ این از این سوالی که برادرم مطرح کردن. اما آنچه که در گذشته مطرح شده، مخصوصا ما داریم بحث آیات قرآنی رو میکنیم، گفتیم حالا در این لابلا با اینکه ما ماه رمضان در یکی از شبهای احیا آیات رو خیلی فشرده و تلگرافی مطرح کردیم، ولی همونطوری که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه دارد اقوا دلیل بر امامت امیر المؤمنین همون آیه 55 سوره مائده هست، این رو ما انشاءالله در یکی دو جلسه به صورت مفصل از منابع متعدد اهل سنت، اقوال بزرگان و بعد 10-12 شبهه‌ای که وهابیون در رابطه با این آیه آوردن نسبت به کلمه ولی، استعمال صیغه جمع، برای شما عرض کنم منافات صدقه دادن در رکوع با حضور قلب در نماز و این که و حدود شبهاتی که آیا امیرالمؤمنین به این آیه احتجاج کرده نکرده، آیا این نماز دلالت بر حصر دارد، زکات بر صدقه مستحبی چه دارد، این بحث هایی که 10-12 از این شبه ها و موهوماتی که وهابی ها دارند، اینها را هم ما به حول قوه الهی دونه دونه پاسخ می دهیم تا ثابت بشود بر این که این سخنان اینها و این القاء شبهاتشون فقط گریز از مسئولیت و گریز از پذیرفتن یک امر مسلم و قطعی هست، وگرنه حتی ما عقیدمون بر این هست این آقایانی که این شبهات رو مطرح می کنن یقیناً برای خودشون مسئله روشن و واضحه، ولی از این که بیان حقیقت رو به صراحت بگوین و اعتراف کنند، خب مشکلات زیادی پیدا میشه، مریدهاشون از دست میدن، اون منصبشون رو از دست میدن، برای شما عرض کنم اون موقعیتشون رو از دست میدن،
دنیاشون از دست
بله دنیاشون رو از دست میدن. حالا قطعا اینها پشیمان خواهند شد، چون دنیا هرچه هست زود گذره، 50 سال، 60 سال، گیریم 100 سال عمر کردن، 120 سال عمر کردن، آیا در قیامت اونجا دیگه فردا دیگه 120 هزار، 120 میلیون، میلیارد، نمیدونم تریلیون، اینها دیگه عدد کار نمی کند؟ آیا این انصافه که انسان بیاد یک عمر جاودانه اخروی را بفروشد به خاطر 4 روز مقام زودگذر، 4 تا مریدهای برای شما عرض کنم هوراکش، آیا این درست هست یا نه؟ خب ما هیچ شبهی نداریم که اینها اولین لحظه ورودشون به عالم برزخ اولین لحظه حسرت اینهاست و پشیمانی اینها هست و دیگه اونجا دیگه پشیمانی هیچ فایده ای ندارد. اما در رابطه با این آیه اگر دوستان محبت کنن مانیتور من رو بدن به آنتن، من ممنون میشم. این آیه، آیه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. خب در اینجا سخن خیلی زیاد هست که مرحوم شیخ طوسی داره بر اینکه این قوی ترین دلیل شیعه بر امامت حضرت امیر سلام الله علیه است که 18 نفر از صحابه و مشاهیر تابعین نقل کردن، 63 نفر از حفاظ و اعلام در کتابهاشون این قضیه رو مطرح کردند. اما من یک گذری به صورت فهرستوار به این نزول این آیه در حق حضرت امیر از کتابهای مختلف با سندهای متعدد ما اشاره می کنیم و در پایان یک نتیجه گیری داریم. طبرانی که متوفای 260 هست از زید بن حسن از جدش از عمار نقل میکنه که امیرالمومنین سلام الله علیه در حال رکوع بود در یک نماز 360 بله در یک نماز مستحبی بود و انگشترش رو از انگشتش در آورد و به سائل داد برای شما عرض کنم و این قضیه به نبی مکرم خبر داده شد و بر نبی مکرم آیه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا نازل شد. بعد از این که این آیه 55 سوره نازل شد و بر مردم قرائت کرد فقرأها رسول الله ثم قال من کنت مولا فعلی مولا، پس معلوم میشه که این حدیث من کنت مولا مخصوص عید غدیر نیست. در چند جا نبی مکرم من کنت مولا فعلی مولا را فرموده دی اینجا دی کسی که شکایت نکرد، جیش یمنی نبود بیاد شکایت کنه.
کاملا صحیح.
برای شما عرض کنم دیگه اینجا میخوان چیکار بکنن؟ حالا در غدیر خوب میگن بله سپاه یمن شکایت کرده بودن، درگیر بودن، امیرالمومنین پیغمبر فرمود. الا ای حالین این رو معجم اسد طبرانی جلد 6 صفحه 218 نقل میکنه. مناقب آقای ابن مردوه متوفای 410 چاپ دارالحدیث و گم نقل میکنه. تخریج الاحادیث جناب زی لعی دوان زی علی نوشتیم متوفای 762 شما با نام علی اونس داریم معمولا خلاصه در نوشته ها مونم خلاصه
آقای زی علی دیگه هم هست
بله زی لعی بله جلد اول صفحه 410 چاپ ابن خزیمه ریاض. در المنصور آقای سیوتی جلد 3 صفحه 105 نشر دارالفکر بیروت این رو نقل کردن، یعنی فقط منحصر به طبرانی نیست. روایت حاکم نیشابوری متوفای 405 که ایشون میگه برای شما عرض کنم روایت از امیرالمومنین نقل میکنه که میگه وقتی که این آیه نازل شد پیغمبر اکرم وارد مسجد شد، دید مردم دارن بعضی ها در حال رکوع، بعضی در حال قیام مشغول چیز هستن و برای شما عرض کنم حضرت با یک سائلی مواجه شد. این سوال کرد یا سائل برایش اعطا که احدون شیئن، آیا چیزی به شما کسی داد؟ فرمود بله. این آقایی که در حال رکوع از اشاره به امیر المؤمنین و این به من انگشترش رو داد. بعد نبی مکرم معلوم شد که این آیه و یعطون از زکا و همراکون مراد امیر المؤمنین سلام الله علیه است. معرفت علوم الحدیث جناب حاکم نیشابوری جلد اول صفحه 102 چاپ دار الکتب العلمیه بیروت تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 356 نشر دار الفکر بیروت. روایت جناب جساس که از مفسران نامی اهل سنت میگه مجاهد سدی ابو جعفر عتبت ابن ابی حکیم اینها نقل کردن که این آیه نزلت فی علی ابن ابی طالب حین تصدق به خاتمه و هو راکع. یه مقداری من دوست دارم این آقایان وهابی ها، این کارشناسانی که چشمشون رو بر روی حقایق بسته اند، این منابع رو ببینند و این که این شخصیت های بزرگ مثل مجاهد و سدی و عتبه و اینها دیگه نقل کرده ان، آیا اینها فهمیدن نقل کردن نفهمیدن، اینها متهم به دروغ هستن یا نه. روایت جناب ثعلبی، نه ثعالبی، ثعلبی متوفای 427 هجری از مفسران نامی اهل سنت، برای شما عرض کنم بعد از نقل انما ولیکم الله میگه ابن عباس و سدی و عتبه ابن حکیم و ثابت ابن عبدالله گفته انما اونی به قوله انما ولیکم الله علی ابن ابی طالب، مقصود از این آیه علی ابن ابی طالب هست، مر بهی سائلون و هو راک اون فی المسجد و اعطاه خاتمه، سائلی از کنار علی گذشت در حال رکوع بود و انگشترش را به سائل داد و این آیه نازل شد. روایت واحدی متوفای 468 کردیم. تک تک این چیزا مطالب زیاد داره، ولی میخوام خیلی سریع به سوالات بعدی و مخصوصا به شبهات بپردازیم
انشاءالله.
واحدی که ملتزم هست در اسباب نزول فقط روایات صحیح رو نقل کنه، میگه نبی مکرم آمد به مسجد، دید مردم در حال رکوع و قیام هستند، دید یک سائلی میاد، از این سائل سوال کرد هل اتاک احدون شیئن، کسی به شما چیزی داد؟ قال نعم، خاتمون من ذهب، یک انگشتر طلایی به من دادن. قال من اعتاکهو، این رو چه کسی به تو داد؟ قال زاکل قائم، این کسی که آقایی که ایستاده، و او معبیده الی علی ابن ابی طالب. بعد برای شما عرض کنم تکبر النبی و این آیه رو هم خوان، فمن یتولى الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون، اسباب النزول صفحه 133. روایت جناب آقای شجری جرجانی متوفای 499، یعنی همه مال قرون اولیه اسلامیه، از امیر المومنین سلام الله علیه نقل میکنه که من صدقه دادم به سائل در حال رکوع و این آیه نازل شد. از ابن عباس نقل میکنه، از ابو رافع نقل میکنه، از ابو جعفر امام باقر سلام الله علیه هم نقل میکنه، یعنی ایشون از امیر المومنین، ابن عباس، ابو رافع و ابو جعفر، از چهار نفر نقل میکنه. کتاب امالی جلد اول صفحه 181، چاپ دار الکتب العلمیه بیروت. جناب قرطبی متوفای 671 میگه نزل فی علی ابن ابی طالب رضی الله و قاله مجاهد و سدی الجامع الاحکام القرآن جلد 6 صفحه 221. البته روایت ابن ابی حاتم و طبری بعدن ما در پاسخ به شبهات ابن تیمیه اینها را مطرح میکنیم. جناب سیوطی میگه نزلت فی علی ابن ابی طالب، این آیه در آیه 55 در حق علی نازل شده. ابن وردوی نقل کرده است از ابن عباس، همچنین از امیر المؤمنین. ابن جریر طبری از مجاهد نقل کرده، ابن ابی حاتم از سلمت ابن کهیل نقل کرده. بعد سیوطی میگه فهادهی شواهدون یقوی بعضها بعضن، این شواهدیست که همدیگر رو تقویت میکنه. یعنی در حقیقت سیوطی میگن روایت با توجه به سندهای متعدد و منابع متعدد همدیگر رو تقویت میکنه و قطعا این آیه در حق امیرالمؤمنین نازل شده. ابن تیمیه هم داره که تعدد و طرق و کثرت طرق یقوی بعضها بعضن، حتی میگه ولوکان ناقلون فجارن فساقا، اگر ناقلین فاسق فاجر هم باشد وقتی طرق متعدد شد مسئله تمام هست. البته نظر آقای ابن تیمیه این هست که اگر یک روایتی در فضائل خلفا یا در علیه ائمه باشد یقوی بعضها بعضن، اگرچه ناقلینش فجار فساق باشد، مثل حریز ابن عبدالله که روزی برای 140 بار امیر المؤمنین رو لعن می کرده، ولی اگر چنانچه بیاد در متح امیر المؤمنین باشد، برای شما عرض کنم فضیلت امیر المؤمنین در خلافت امیر المؤمنین نه، چه بسا کثرت طرق انسان رو به شک کم میندازه، هرچه روایت ضعیفتر باشد طرقش هم بیشتر هست. حالا میگیم به قول گر خلق را به فریب گیرم که خلق را به فریبت فریفتی، آقای ابن تیمیه با دست انتقام طبیعت چه میکنی؟ ولی اینها در حقیقت نمونه هایی بود برای شما عرض کنم از منابع متعدد اهل سنت، البته منابع زیادی، من دیگه فقط برای این که دیگه حوصله بینندگان عزیز هم زیاد سر نره و خسته نشن و همین اندازه اکتفا میکنم.
خیلی ممنون جناب. بحث آقای ابن تیمیه این پیغمبر آقایان وهابی‌ها رو مطرح فرمودید حضرت عالی. آقای ابن تیمیه قائل که در تفسیر ابن ابی حاتم و آقای طبری این روایتی که الان حضرت عالی فرمودی نیامده. من خواستم لطف کنید اینا رو آیا واقعا تفسیرشون این ادعایی که آقای ابن تیمیه کرده درسته یا درست نیست؟
واقعا آدم نمیدانه این آقایانی که تعبیر میکنن به شیخ الاسلام این همه برای شما بوق کرنا کردن، به تعبیر آقای محمد ابن محمد بخاری بنا به نقل آقای شوکانی میگه هر کس به ابن تیمیه میگه شیخ الاسلام کافره. حالا ما کاری با اونش نداریم، ما خودشون میدانن هم دیگر رو تکفیر میکنن، کافرن، مسلمانن، منافقن، چی هستن. خب ما این کارشناسانی که نسبت به امیرالمومنین حساسیت دارن ما اینها رو منافق میدانیم طبق روایت صحیح که لا یبغضک الا منافق.
بله.
حالا شیخ الاسلام بدانن ندانن حالا چی هست ما نمیدانیم، ولی ببینید این آقا وقتی میاد در روز روشن دروغ میگه،
آفتاب رو منکر میشه.
بله، دوستان مانیتور من محبت بکنن، ابن تیمیه میگه و اما اهل العلم الکبار، اهل تفسیر، مثل تفسیر محمد ابن جریر طبری، بقی ابن مخلد، ابن ابی حاتم و امثال اینها، فلم یذکروا فیها مثل هذه الموضوعات. این مطالب جعلی که این آیه در حق علی نازل شده باشد در تفسیر ابن جریر طبری و ابن ابی حاتم نیامده. این واقعا ما نمیدانیم چه هست، چه کار میخوان بکنن این آقایان. یعنی واقعا این حضرات این جمله ابن تیمیه رو خوب منهاج السنه جلد هفتم صفحه 13 خوب الان در نرم افزارهای برای شما عرض کنم خود آقایان اهل سنت هم هست، آقایان مراجعه کنن بینن واقعا ابن تیمیه هم چرفی زده یا نزده. اگر واقعا زده، حالا ما الان عرض می کنیم از خود منابع اهل سنت و روایت هم طبری هم ابن ابی حاتم را با سند صحیحش هم نقل می کنیم، ببینن واقعا این آقا چقدر دروغ داره میگه. ابن ابی حاتم در تفسیرش از ابی سعید اشج، از فضل ابن دوکین، ابو نعیم احول، از موسی بن قیس حضرمی، از سلمت ابن کهیل، تصدق علی به خاتمه و هو راکع فنزلت انما ولیکم الله. خب از این واضح تر میگه امیرالمؤمنین انگشترش رو در حال رکوع صدقه داد و این آیه نازل شد. تفسیر ابن ابی حاتم جلد 4 صفحه 1162 این هم متن کتاب ابن ابی حاتم در الجامع الکبیر جلد 4 صفحه 1162 همون عبارتی که ما آورده بودیم. سلمت ابن کهیل قال تصدق علی به خاتمه و هو راکع فنزلت انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون. خب آقایان این عبارت رو بگذارن جلوی حرف ابن تیمیه که این چقدر داره دروغ میگه. اون روایتی که آقایان در صحیحین آوردن پیغمبر میگه، سوال میکنن آیا مؤمن زنا میکنه؟ میگه بله. دزدی میکنه؟ بله. آدم میکشه؟ بله. مؤمن دروغ میگه؟ نه مؤمن دروغ نمیگه. حداقل این روایتش خودتون نقل کردید دیگه.
حالا ممکنه اون موقعی که آقای ابن تیمیه این کتاب دستش رسیده اون سفر رو نداشته باشه.
بله، شاید اون زمان اون کسی که کتاب رو کتابخانه ایشون صفحش رو کنده بوده و نگذاشته برای شما عرض کنم.
نمیدونه سوالا بعد کامپیوتر
میاد. بله یا نه اصلا این کتاب که چاپ شد شیعه ها یه صفحه اضافه کرده باشن.
بله.
شاید در تفسیر ابن ابی حاتم این سفر رو شیعه ها اضافه کردن. اون زمان نبوده. بله. و این نرم افزار نویسان دیمودار احمق تشریف داشتن تشخیص ندادن که این از اضافات شیعه هست و این کتاب آوردن، چیکار کنیم ما؟ بله. این از این جهت. اما از نظر سند دوستان عزیز دقت بکنن، خود ابن تیمیه نسبت به ابن ابی حاتم میگه از علمای اکابریست که لسان صدق دارد و تفسیرش متضمن روایات قابل اعتماده. و خود ابن ابی حاتم هم میگه من صحیح ترین خبر را از نظر سند در این کتابم آوردم. گرچه همین دوتا مسئله کفایت میکنه بر صحت این موضوعی که از ابن ابی حاتم نقل کردیم، ولی ما برای اطمینان خاطر دونه دونه این راوی ها رو هم بررسی میکنیم، ولی خیلی گذرا. ابو سعید اشج، آقای ذهبی میگه قال ابو حاتم ثقتون امام و اهل زمانه. الکاشف جلد اول صفحه 558. ابن حجر میگه ثقتون تقریب و تحذیب جلد اول صفحه 497. فضل ابن دوکین هست، ابن حجر میگه ثقتون تبتون یا تبتون و هو من کبار شیوخ البخاری، از کبار اساتید بخاری هم هست. تقریب ابن حجر جلد دو صفحه 11. موسی بن قیس حضرمی، یحیی بن معین بنیانگذار علم رجال میگه ثقتون، ذهبی میگه ثقتون، سلامت ابن کهیل، یحیی بن معین میگه ثقتون، ازلی میگه تابعیون ثقه، ابن سعد میگه کان ثقتن، ابو زرعه میگه ثقتون، ابو حاتم میگه ثقتون، تهذیب الکمال جلد 11 صفحه 315. این یک روایت. روایت دوم، باز ابن ابی حاتم در تفسیرش نقل میکنه از عتبه ابن ابی حکیم، فی قوله انما ولیکم الله قال علی ابن ابی طالب، مراد علی ابن ابی طالب هست. تفسیر ابن ابی حاتم جلد 4 صفحه 1162. این هم متن کتابی است که در الجامع الکبیر هست، حدیث 6549، قبلی هم عرض کردیم 6551. اما از نظر سندی،
دوستان ما باید متوجه باشن که این روایت دوم تو تفسیر ابن ابی حاتم بود که آقای ابن تیمیه میگفتن وجود نداره. این بلد. توجه باشه که اشتباه نکنند.
نه یک روایت، بلکه دو تا روایت شون آورده. ابن ابی حاتم که گفتیم ربی ابن سلیمان در سند آمده، ابن حجر میگه ثقتون تقریب و تحذیب جلد 1 صفحه 294. ایوب ابن سوید، آقای ابن حجر میگه برای شما میگم صدوقن یخت حاکم بعد از ذکر سند میگه صحیحون علی شرط شیخین، تقریب و تحذیب جلد اول صفحه 118. عتبه ابن ابی حکیم قبلا هم گفتیم، یحیی ابن معین میگه ثقتون برای شما. پس اینها کاملا واضح و روشن شد که ابن ابی حاتم در دو روایت آورده که آیه 55 سوره مائده در حق امیر المومنین نازل شده. اما نسبت به تبری، تبری هم از عتبه ابن ابی حکیم میگه انما ولیکم الله قال علی ابن ابی طالب، این هم متن کتاب تفسیر تبری جلد ششم صفحه 288 از نرم افزار الجامع الکبیر آقایان اهل سنت. بررسی سندی، نسبت به ابن جریر تبری، ذهبی میگه کون ثقتن صادقن حافظن رأسن فی التفسیر، خلاصه سرسلسله تفسیر آقای تبری، امامن فی الفقه، سیار اعلام النبلاء جلد 14 صفحه 200. اسماعیل ابن اسرائیل رملی، ابی ابن ابی حاتم میگه کتبنا انه و هو صدوقون، برای شما عرض کنم. و ایوب ابن سوید هست، ابن حجر عسقلانی میگه صدوقن یخت، قبلا هم گفتیم ما حدود شاید 50 تا از راویان در صحیح بخاری و صحیح مسلم آمده که یخت او کثیرن. ابن حجر در یک حدیثی که ایوب ابن سوید هست میگه رجاله و ثقاتون، حاکم نیشابوری بعد از نقل حدیث میگه صحیحون علی شرط شیخین، عتبه ابن ابی حکیم هست، یحیی ابن معین میگه ثقتون. خب از اون طرف هم خود ابن تیمیه تفسیر تبری و تفسیر ابن ابی حاتم را میگه تفاسیرهم متضمنتون للمنقولات التي يعتمد عليها في التفسير. خب این نشان میده بر این که در تفسیر ابن ابی حاتم و در تفسیر تبری نزول آیه انما ولیکم الله در حق امیر المؤمنین چیه؟ نازل شده. و این دیگه قابله به قول انکار نیست، این دیگه روز روشنه. آقایان اگر واقعا شک دارن بگن آقا مثلا این روایت نبوده، روایت رو شیعه ها وارد کردن، یا نه نسخه‌ای که آقای ابن تیمیه داشته خلاصه به قول شیاطین آمدن، از این آمدن، اینه کندن و جناب ابن تیمیه نتونسته این رو ببینه. خلاصه یه جوابی به ما بدن. ایشون میاد میگه این آقایان نیاوردن، ما آمدیم گفتیم آوردن و با سند صحیح هم آوردن. این رو بیان جواب بدن به ما، نمی که چه جوابی دارند. ما در خدمت شما هستیم.
پیهات من جواب شما ها جواب.
بله. از این هزاران سوال میپرسید که
بله.
بله.
خب بله، سپاسگزاری میکنم. خیلی زیبا آقا ممنونیم و واقعا خدا رو شاکر هستیم که اینها رو شما برای ما و بینندگان عزیز به صورت بسته آموزشی فراهم میکنید و شما دوستان ما که پیگیر برنامه هستن اینها رو ضبط میکنن یا در سایت velayattv.com میرن اونجا خلاصه پیگیری میکنن و اینها رو مطالعه میکنن و بعضی از دوستان ما که حالا با ما ارتباط برقرار کردن خیلی زیبا اینها رو دارن پیگیری میکنن و واقعا خودشون میگن که اصلا ما زندگیمون متحول شده نسبت به این قضایا که ما اینها این مباحث رو داره میشنیم. الحمدلله رب العالمین و سپاسگزاری میکنیم از وجود حضرت استاد. خب اگه اجازه بفرمایید یک میان برنامه کوتاه ببینیم و فرصتی بگیریم و بعد برگردیم ادامه مباحث در خدمت شما عزیزان باشیم.
ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. مماثب ذات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. مماثب ذات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. ای مرشد روح الامین، ای اصل قرآن، ای عروت الوثقای دین، ای روح ایمان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی، کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی، کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. ای بر کتاب مؤمنین حب تو عنوان، ولای تو حسن حسین مهر تو میزان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است، به آسمان بلا منور، قرص مه روی حیدر است. سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است، به آسمان بلا منور، قرص مه روی حیدر است. یفزون بدین حبل المتین ای جان جانان، عین الیقین حق الیقین ای روح و ریحان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان.
خیلی ممنون هستیم از شما بیننده عزیز که همراهی می‌فرمایید برنامه ما رو. انشالله تا آخر مباحث همراه ما باشید، انشالله برنامه مورد استفاده شما از آن قرار بگیره. اگر بعضی از دوستان ما تازه پایگیرند باشند نشستن، مباحث ما پیرامون آیه ولایت هست، انما ولیکم الله رو داریم مطرح می‌کنیم و مباحثی رو که استاد فرمودند البته همونجور که حضرت استادم فرمودن شبهات رو ما حالا ده دوازده تا شبهه‌ای که پیرامون این آیه هست رو امشب فرصت نداریم بهش بپردازیم، ان شاء الله طلبتون باشه شب آینده یا شب جمعه که خدمتتون هستیم. خب به هر صورت آقایان وهابیا بیکار ننشستن برای که بخوان نور امامت، نور ولایت و نور اهل بیت رو خاموش بکنن، خلاصه شبهات رو مطرح کردن. وظیفه ما هم هست که این شبهات رو برای شما کاملا حلاجی کنیم، دستبندی کنیم و تقدیم شما عزیزان بکنیم. انشاءالله شبهات در شبهای آیندهی که خدمت شما هستیم. حالا بعضی از دوستان ما روی ختمیان ممکنه سوالاتی داشته باشن و به فراخور زمان ما که بشه پاسخ بدیم انشاءالله پاسخ خواهیم داد. اما ادامه سوالم که حالا دیگه فرصتمون هم کوتاست، میخوام امشب انشاءالله ذره زودتر بریم و تلفن‌ها رو بگیریم و صدای شما عزیزان رو بشنویم. من فقط یک سوال دیگه از استاد خواهم پرسید و انشاءالله آماده هستیم که عزیزان بیان روی خط و ما صدای گرمشون رو بشنویم. حاجا باز ما بحث ابن تیمیه رو ادامه بدیم تو این قضیه که ایشون باز یه ادعایی میکنه که میگه ادعای اجماعی میکنه که کسی نگفته که این آیه در حق حضرت امیر نازل شده. اینم نوت کنید برای ما مشخص بفرمایید حالا که شما دارید این کارو میفرمایید.
بله، بازم یکی از دروغهای شاخدار آقای ابن تیمیه که واقعا میخواد نفاق خودش رو به نمایش بگذاره و عداوت خودش رو با حضرت امیر اثبات کنه، میگه این آیه خلاصه اجماع اهل علم به نب، یعنی اجماع محدثین بر این هست که همچه چیزی دروغ هست و اصلا در رابطه با علی بن ابی طالب آیه نازل نشده. حالا نمیدونم این آقا چیه قضیهش. میگه قد وضع بعض الکذابین حدیثا مفترن ان هذه الآیه نزلت فی علی لما تصدق به خاتمه فی الصلاة. خب و هازا کذبون به اجماع اهل العلم به نقل. خب ما آوردیم از سیوطی، واحدی، ابن ابی حاتم، طبری، برای شما عرض کنم طبرانی و غیره، این همه ما روایت نقل کردیم. یعنی همه اینها دروغه. این اجماع اهل العلم به نقل کیا هستند؟ طبری که دروغ، ابن ابی حاتم که دروغگو، نمیدونم طبرانی دروغگو، شجری دروغگو، سیوطی دروغگو، ابن مردوی دروغگو، بس راستگو کیه؟ فقط آقای ابن تیمیه هست. من هاد سنت جلد دو صفحه سی. در جای دیگر میگه اجمع اهل العلم به نقل الا انها لم تنزل فی علیین به خصوصه. اصلا اجماع دارد اهل علم که در حق علی نازل نشده. و این قصه ای که نقل میکنن در رابطه با این انگشتر از دروغ های ساختگیه. منهاج السنه جلد 7 صفحه 11. در جای دیگر داره جمهور الامه لم تسمع هذا الخبر. اصلا امت اسلامی همچه روایتی به گوششون نرسیده. من دیگه نمیدانم چه بگیم این رو. این آقایان بیان با توجه به این مدارکی که ما آوردیم، جمهور الامه، آیه طبری و ابن ابی حاتم، اینها که ما آوردیم، هیچ کدامشون جزء امت اسلامی از دیدگاه آیه ابن تیمیه نیستن. خب در اینجا عزیزان دقت کنن، این آقای آلوسیه، آلوسی دیگه شیعه نیست، آلوسی یک وهابی، یک سلفیه و زبان بد و قلم تندی نسبت به شیعه دارد. ایشون میگه غالب الاخباریین الا ان هذه الايه نزلت في علي كرم الله وجهه. غالب اخباریین، ابن تیمیه میگه اجماع اهل العلم برایشان به نقل میگن دروغ. اینو غالب اخباریین بر این هستن این آیه در حق علی نازل شده. روح المعانی جلد 6 صفحه 168. در جای دیگر میگه آیه در نزد معظم محدثین بر این هست که در حق علی کرم الله و چه نازل شده. خب آقایان شما بفرمایید حرف آقای آلوسی رو با حرف ابن تیمیه مقایسه کنید. آیا به این نتیجه میرسید همونطوری که آقای سقاف میگه امام ابن تیمیه ابلیس و شیطانه یا نه؟ حالا قضاوت با شما، ما چیزی نمیگیم. جناب عزالدین ایجی متوفای 756 هست،
از علمای
کلامی هست، مطالبی را از خواجه نصیر طوسی در شرح مواقف جلد 8 صفحه 360 نقل میکنه. مطالبی من جمله از مطالبی که نقل میکنه این هست: قد اجمع ائمه التفسیر علی ان المراد و الذین یقیمون الصلاة، تا اون جایی که و هم راکعون مراد علی ابن ابی طالبه، فانه کان فی الصلاة راکعا فسأله سائل فاعطاه خاتمه فنزلت الآیه. مراد و الذین یقیمون الصلاة علی ابن ابی طالب است که در حال رکوع سائلی از او سوال کرد و انگشترش را داد و این آیه نازل شد. این مطلب رو از الدین ایجی نقل میکنه و رد هم نمیکنه. این قانون کلی است که اگر فردی از مخالف مطلبی را نقل کرد و نقد نکرد و رد نکرد، متلقات به قبوله. اگر چنانچه این مطلب مورد تأیید از الدین ایجی نیست، چرا یک جمله در رد این حرف نزده؟ آقای ایجی هم ابن حجر میگه و کان اماما فی المعقول قائما بالاصول مشارکا فی الفقه. درر کامنه جلد 2 صفحه 323. نگن که آقای عزالدین ایجی مورد تأیید ما نیست. تفتازانی هست، ابن حجر میگه الامام العلامه. ایشون هم در شرح مقاصد میگه نزلت به اتفاق المفسرین فعلی ابن ابی طالب هین اعت السائل خاتمه و هو راکع. این رو نقل میکنه، هیچ نقدی و ردی هم در این زمینه نیست. اگر نقدی ایشون آورده بفرمایند، نمایش بدن، ما جواب بدیم. آقای سید جرجانی در شرح مواقف برایش بعد از نقل کلام علمی اتفاق المفسرین بر این هست، نسبت به دیگر فرمایشات برای شما عرض کنم خواجه میاد همه را نقد میکنه، نسبت به این هیچ حرفی ندارد. آقای سخافی درباره سید درجانی میگه علامه دهرش بوده و سار اماما فی جمیع العلوم العقلیه و غیرها، از ضوء اللامه جلد پنجم صفحه 328. و همونطوری که ما در قبلم اشاره کردیم، این آیه از قوی ترین دلالاتی است بر امامت امیرالمؤمنین سلام الله علیه، که انشاءالله ما در جلسه بعدی مفصل در رابطه با دلالت آیه و شبهاتی که آیان وهابی ها دارند که نمیدونم صیغه جمع است و چی هست و چی نیست و نمیدونم با خضوع و خشوع منافات داره، اینها را ما دونه دونه نقل میکنیم و به حول قوه الهی پاسخ خواهیم داد.
خیلی ممنونیم، متشکرم. آقا سپاسگزاری میکنم. تقریبا یک ساعت به پایان برنامه باقی مونده و ما انشاءالله میخواییم مقداری صدای عزیزان رو بیشتر بشنویم و مباحثی رو که پیرامون امیرالمومنین علیه السلام هست که در این چند جلسه گذشته تقدیم شما عزیزان شد، انشاءالله مورد استفادهتون قرار گرفته باشه و خواهش میکنیم عزیزانی که حالا حلوش این مباحث سوالاتی دارن، انشاءالله بیان روی خط و ما صدایگرمشون استفاده کنیم و انشاءالله بتونیم توی فرصتی که هست پاسخ بدیم به سوالات. خب اشاره میکنن به بنده که تلفن اول جناب آقای بزاز از تهران است. سلام و عرض ادب داریم خدمت آقای بزاز.
سلام عرض میکنم مسئله شما، من هم سلام به آقای محسنی جرمی.
علیکم السلام و رحمت الله.
حسینی قسمی.
سلام علیکم. سلام بشید.
من اول لازم میدونم هم از شما بابت این امکان که بر ما مهیا میکنید تشکر کنم. بابتون روزتون هم از مقید بودن شبکه، البته از تماس هایی که قبل سنت میگیرم و روش پاسخگوی شما این مشخص مقید هستید از من نهایتاً قضاوت درست بشه. که فقط ما سوال زیاد داریم آقا، ولی بعضی وقتا چون سریع و تلگرافی صحبت میکنیم منظورمون رو درست نمیتونیم منتقل کنیم، قدرت بیان افراد هم متفاوته. بعد اون چیزی که مد نظر ما درست منتقل نمیشه بعضی وقتا به خاطر این موقعی که البته آقای محسنی اونجا تشریف دارن، یه موقع فراموشم شد یادآوری میکنن. من سری قبلم مطرحتون صحبت کردم، بنده اصلا دفاع از کسی منظورم نبود، مد نظرم نبود. بنده اشارم به اهل سنتی بود که تماس میگیرم و شما رو من فکر کردم چون خودتون مبتلا هستین به این موضوع و مدام هی در هر جلسه شما نمیدونم دقت دارین یا نه در هر جلسه بلا استثناء این جریان ادامه داره و حرف من روی این موضوع بود که ببینید آقا الان شبکه کلمه میگه اینا توهین میکنن، ما هم میگیم اینا توهین میکنن. از قرائن و شواهد هم اینجوری برمیاد که عزیزان اهل سنت توان تشخیص این که توهین چیه رو ندارن و شما هم میدونید که منظور اینا وقتی میان در شبکه شما میگن فلانی فلان شبکه توهین میکنه، منظورشون اون توهینی که مد نظر من و شما هست نیست. اینا میگن چرا مثلا گفته آقای عمر فلان، اینا منظورشون اینه. من حرفم این بود شما وقتی خودتون مبتلا هستین به این جریان، این همه مورد اتهام هستین با این روشی که شما دارین بازم به شما اتهام میزنن، من حرفم این بود که اگر این تفکیک رو ما قائل نباشیم، دست آخر این کسی که ضرر میکنه ما هست. و این عزیزان، من به این عزیزان اهل سنت، حالا علماشون رو من اصلا کاری ندارم، علمای اهل سنت مولوی ها من زیاد به اونا چیز ندارم، عزیزانی مخصوصا هموطنهای خودم، من چند تا نکته میخوام بگم. واقعا توهین چیه؟ اهانت آیا اینه که مثلا میگم ما اینجا بگیم شبکه که ام المومنین رو بیام صراحتا بگیم آقا منظور ما مثلا میگم، من اینو مثال دادم، ناموس، اتفاقا ام المومنین همون ناموس پیامبره، نه بیشتر نه کمتر. بعد اونجا شما مگه درد عایشه ندارید؟ همونجا بیان هی به هوای این که ما رو متهم کنن هی حرف ناموسی بزنن هی فلان کنن، خب ناموس خودتون باشه شاکی نمیشید. من حرفم بیشتر روی این مسئله بود و حالا در مورد مسئله زیادی نکاتی هستش ولی چون میخوام بعدنم بتونم مزاحمتون بشم دیگه به اینا اشاره نمی کنم، خیلی هم زیاده ولی خب انشالله حالا بعدم فرصت دید درست بده دوباره مزاحمتون بشم. حالا
3 دقیقه گذشته سوالی از شما دریافت نکردیم.
سوال
آلا انشالله
دست دقیقه
بعد
بودم انشالله. خیلی ممنونی. ما بینید جناب آقای بزاز بزرگوار، ما بینید روشی رو ما انتخاب کرده ایم، با این روش هم جلو میریم. ما خب به قول هر کاری انسان بخواد بکنه برای شما عرض کنم، چه بسا افرادی بیان انتقاد کنن اعتراض کنن، مثل اون قضیه یه که یعنی یه پدر پسری بود سوار اولاغ شده بودن، مردم گفتن که آقا چقدر بیرحمن،
پدر سوار شده بچه کوچولو پیاده
رو دوباره پدر سوار شد بچه اومد گفت پدر چقدر بی انصاف، خودش سوار شده بچه‌ش بود بچه را سوار کرد، گفت که این چقدر بچه بی ادبه سوار شده پدره، دوتاشون هم آمدن پایین گفتن چقدر احمقن به قول اولاغه دارن میره. خلو ببینید هر کاری ما بخوام بکنیم مردم یک چیزی میخوان بگن، ولی ما رسما گفتیم روش ما اینه، برنامه ما اینه، نسبت به خلفا و معتقدات اهل سنت ما احترام میگذاریم. جناب ابوبکر میگیم، آقای ابوبکر میگیم، خلیفه اول میگیم، ابوبکر خالی میگیم، به همین شکل روش ما اینه. از این روشون ما به هیچ وجه حاضر نیستیم دست برداریم، گرچه این دوستان ما انتقاد میکنن اعتراض میکنن پشت سر ما حرف میزنن. برای شما عرض کنم نمیدونم بعضی وقت یکی از این دوستان ما را دیدم، ولی آقای قزوینی هنوز مولوی نشده، سنی نشده، هنوز ماموستا نشده، گفتم خلاصه بگن اینا هر چی میخوان بگن، با جای محسنی که اکثرا زنگ میزنن میگن مولوی محسنی بگن اینها را. ما از این حرفها به هیچ وجه تکمون هم نمیگزه. اهل سنت آقا شما دارید این مطالبی که از کتابهای ما نقل میکنید نا توهین به ما از اهانت میکنید، یا اون حسن آقا رفیق صمیمی ما از عراق که زنگ میزنه هر دفعه خلاصه یک چیزی مطرح میکنه که خلاصه ما را میخندانه ما را شاد میکنه. خب این آقایان هم آقا شما به ما توهین میکنید اهانت میکنید جسارت میکنید. بله اگر ما واقعا چیزی از خودمون مطلبی رو بگیم که احساسات اهل سنت جریحه دار بشه ما پوزش میتلیم، همچه کاری هم نمی کنیم. بارها ما گفتیم اهانت به مقدسات اهل سنت رو ما گناه نابخش شده نمی دانیم، عقیده من اینه و ملتزمم به این هستیم. ما خلاف این هم باشه ما پیشا پیش از عزیزان اهل سنت پوزش میتلیم، ولی اگر بنا باشد نقل مطالب از کتب اهل سنت این بشه اهانت،
این اگر بخواد بشه اهانت، خب این اهانت رو علمای اهل سنت کردن. شما از بزرگانتون برای شما اصلا گلایه کنید، خب این کتاب ها را وردارید بریزید تو دریا، اینا را حذف کنید و بگید آقا این مطالب بخاری آورده، مسلم آورده، احمد ابن حنبل آورده، دیگران آوردن، چون اینا اهانت به مقدسات ماست، ما اینها را داریم حذف میکنیم میریزیم تو دریا. مثل برادر حسن البنا که آمده میگه 70% صحیح بخاری نادرست، یه چیزی نوشته انتخاب کرده از صحیح بخاری، میگه 30%، 35%ش درسته، ما باقی همه نادرسته. میگه فقط چیزی که به نظر من نادرسته نتونستم حذف کنم آوردم، قضیه رضا کبیره، اینو دیگه نتونستم من حذف کنم. حالا دیگه چی بوده قضیهش که شو میگین رضا کبیر را من نتونستم؟ حالا شون خودشون خدای نکرده گرفتار بودن یا دیدن به صلاح خودشون نیست این رو آوردن، حالا ما نمیدانیم. وگرنه ما کلن روشمون چه این دو سال خورده در شبکه ولایت این بوده و بارها ما گفتیم همین بزرگان اهل سنت که ما میاریم اینجا، کدام یک از این شبکه های اهل سنت حاضرن یکی از علمای شاخص شیعه برن اونجا با اونا صحبت کنن؟ همین 4-5 تا شبکه‌ای که این حضرات درست کردن آیا اجازه میدن حتی یکی از طلبه های کوچیک ما بره اونجا صحبت بکنه؟ خب اینها دلیل بر این هست که ما از خودمون خاطر جمعیم، از اعتقاداتمون خاطر جمعیم و یقین داریم هزاران هزار نفر هم بیان اینجا صحبت بکنن، خلاصه کوچکترین ضربه‌ای بر معتقدات ما وارد نمی‌شود.
خیلی ممنونیم. خب جناب آقای مرادی از سقز، اگر صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب دارم خدمت شما دوست اهل سنتمون. آقای مرادی؟
الو.
سلام آقای مرادی.
الو.
سلام آقای مرادی.
سلام
علیکم. و علیکم السلام. صداتون پخش میشه، این صدای گیرندتون رو ببندید آقای مرادی.
الو.
لطف کنید صدای بنده رو از گوشی بشنوید.
الو.
جناب آقای مرادی. خب بله، من خواهش میکنم دوستان عزیزی که میخوان رو خط بیان لطف کنن صدای ما رو از گوشی بشنون و صدای گیرنده رو خودتون تأخیر داره و خیلی انعکاسش بد میشه و اصلا نمیشه ما صحبتی بکنیم که دوستان عزیزم میتونن استفاده کنن. جناب آقا رضا از مسجد سلیمان هستن، اگر سلام صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب دارم خدمت.
الو سلام علیکم.
علیکم السلام.
خسته نباشید، عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و حاج آقای قزوینی.
درود بر شما، سلامت باشید.
خسته نباشید دارم خدمتتون.
سلامت باشید.
فقط اینو در ابتدا بگم، از مسلمان زنگ میزنم، شهر هزار شهید، شهر شهید بهنام محمدی، و این افتخار رو داریم تمام مسجد سلیمانی ها عید بختیاری هستن و حاج آقای قزوینی، حضرت آیت الله قزوینی این اطلاع هم دارم که مسلمان چون اکثریت عید بختیاری هستن، تنها قومی هستن در ایران که یک دست شیعه علی بن ابی طالب هستن. یعنی هیچ قومی در ایران نیست، حالا شما از ترکمن بگیر، کرد بگیر، آذری بگیر، بلوچ بگیر، اما در مسجد سلیمان همه عید بختیاری و یک دست شیعه و مرید و نوکر علی بن ابی طالب هستن.
سلام الحمدلله رب العالمین. خیلی ممنون آقا رضا. بله ما ارادت داریم خدمت شما و همه بختیاری ها.
می‌خواستم بگم شهر شهید بهنام محمدی، کسی که الگویش حسین بن علی علیه السلام، کسی که الگویش حسینه، اینجوری در میدان حق علیه باطل سر راست میکنه و جلوی دشمن میسته.
درود خدا بر شهید.
این حسین اینجوری میکنه با ما. وهابیا بدونن که امام حسین همچون پدرش مثل یه خاریه در چشمشون، مثل یه استخوانیه تو گلوی استکبار، و خود وهابیا که هیچ وقت نمیذارن به هدف شومشون که هدف شیطانه برسن.
بله.
یه سوال داشتم
در
قدمینی زمین که از راه دور دستشون رو میبوستم، پیشونیشون رو میبوستم، خدا عزت بهشون بده، خدا جلال بهشون بده.
انشاءالله.
همینطور شما های قدمینی و هم همینطور شما آقای محسنی و همکاران عزیزتون.
در خدمتتون هستم.
سوال داشتم اینه که اهل سنتی که تو ایران هستن در گلستان، استان فارس، اینا حالا کردستان رو میدونم که اکثریت شافعی هستن، اینا که در گلستان و فارس هستن میخواستم بدونم چه مذهبی دارن؟ حنبلی
هستن؟ حنفی هستن.
عمدتاً حنفی هستن.
حنفی هست.
در ایران کلن اهل سنت عزیز ما یا شافعیان یا حنفی، مالکی و حنبلی ما خیلی کم داریم. آماری که بنده دارم مال 4-5 سال قبل، تقریبا شاید مجموعا حنبلی و مالکی در کل ایران به 500 نفر نرسه.
اینقدر کم. بعد حاجی قزوینی کجا زندگی میکنن اینا؟ چه کشورهایی؟
یعنی حنفی یا حنبلی ها یا نه؟
آره کلا مثلا
حنبلی و مالکی. بله. حنبلی و مالکی و منظور.
بله. ببینید مالکی ها عمدتاً اهل سنت خود عربستان سعودی غالبا مالکی مذهب هستند و بخشی هم حنبلی هستند. برای شما عرض کنم در عراق ما مالکی زیاد داریم و همچنین ها پخش پلا هستند، یعنی مالکی و حنبلی و شافعی در حقیقت 40-45% اهل سنت رو تشکیل میدن، ولی حنفی ها به تنهایی از همه اون فرق اسلامی آنچه که آمار میدن بیشتر هستند.
بعد حاجا با میخواستم بدونم که درسته که وهابیت از احمد ابن حنبل ریشه میگیره؟
بله از اونا ریشه گرفته، ولی احمد ابن حنبل در خیلی از قضایا قبول ندارن.
خیلی جالبه.
واقعا خیلی جالبه. بله. ریشه در آمده، ریشه رو قبول ندارن. بله.
معلوم نیست به ناکجا آباد میکشه.
دیگه.
خب اگه سوال دیگه هست آقا رضا ممنونیم. اگر
باشه. موفق و معید باشه.
خیلی متشکرم.
خواستم اینو بگم. اهل بیت این برنامه ولایت به سنیای ایران و سر تا سر جهان که صدای منو میشنون، شبکه ولایت حجت رو بر همه تموم کرده. حقیقت رو میگه. صدای منو داریم؟
بله.
حقیقت رو میگه، راست رو میگه، طبق خود منابع اهل سنت.
بله.
حجتی که بر همه تمامه.
بله.
به قول آیت الله قزوینی، یه روزی باید جلوی پیامبر پاسخگو باشیم، جلوی خدا روز قیامت پاسخگو باشیم.
بله.
آیا حرفی داریم اونجا بزنیم؟ اینجا میتونیم توجیه کنیم روز قیامت میخوایم چیکار کنیم؟ اون وقتی که دیگه واقعا راه برگشتی نیست، راه توجیهی نیست.
خیلی ممنونم رضا، درود بر شما و سپاسگزاری میکنیم که با ما تماس گرفتید. خب جناب سرکار خانم براهویی از زابل از عزیزان اهل سنت هستن، اگه صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب دارم خدمت شما.
سلام و خسته نباشید خدمت آقای دکتر حسینی قزوینی و آقای محسنی عزیز.
سلامت باشید، در خدمتتون هستیم.
خواستم تشکر کنم از اینکه به من وقت میدید تا در برنامه‌تون شرکت کنم و گفتگوی داشته باشم با شما هموطنان عزیزم.
سلامت باشید.
من تازه رسیدم، موضوع برنامه رو نمیدونم، فقط یک مطلبی هست که میخوام بکنم اگه اجازه بده.
بفرمایید در خدمتی.
رسول خدا فرمودن در روز قیامت روزی هست که حراس و وحشت آن زیاد است. هر کس که میخواهد وحشت و شخصی های آن رهایی یابد باید ولایت ولی مرا بپذیرد و از وسیع و جانشین و صاحب حوض من علی بن ابی طالب پیروی کند. همانا او در کنار حوض دشمنانش از آن دور می کند و دوستانش را آب می دهد. کسی که از آن آب نیاشامد دائما تشنه از هرگز سیراب نمی گردد و کسی که از آن آب بیاشامد هیچ گاه تشنه نمی شود. علامت نشانه بین ایمان و نفاق دوستی علی است. هر کس که او را دوست دارد مؤمن و کسی که با او دشمنی کند منافق است. کسی که دوست دارد در سرات مثل برق رسید گذر عبور کند و بدون حساب داخل بهشت گردد باید علی که از طرف من بر شما ولایت و سرپرستی دارد و جانشین من بر اهل و امتم می باشد را دوست داشته باشد.
بله.
همان او در رحمت پروردگار و صراط مستقیم الهی است. علی امیر دین تران و پیشوای ریشتیدان و مولای هر کسی است که من مولای او هستم. او را دوست ندارد مگر کسی که حلال زاده و پاکی نباشد و با او دشمنی نمی کند مگر آن که بسینت و حرام زاده باشه یا مثل ملا زاده باشه. در شب معراج هرگاه با خدا تکلم می کردم می فرمود یا محمد از طرف من به علی سلام برسان، یا و بگو که او امام دوستان من و چراغ هدایت برای پیروان من است. و به او این کرامت را از طرف من تبریک بگو. بعد حضرت فرمود: کسی از مسلمانان فقیر و تنگ دست است را کوچک نشمارید. همان یکی از آنها فضای قیامت جمعیت به اندازه دو قبیله شفاعت میکند.
بله سرکار خانم برهویی. خب خیلی ممنونیم. ما بعضی وقتا شک میکنیم که این سرکار خانم برهویی واقعا از عزیزان اهل سنت است، چون خیلی محب به اهل بیت در سنت است و یه سری مطالبی رو میگن که بیشتر به شیعیان مرتبط میشه، ولی واقعا خدا رو شاکر هستیم چون ایشون هر موقع روی خط میان خیلی مؤدبانه و خیلی با یک عشق و علاقه به اهل بیت داشت و مطالب بیان میکنن و خدا رو شاکر هستیم که اینقدر ایشون پر و آزاده هستن. خب جناب آقای سوری از نهاوند اگر صدای بنده رو دارن. سلام عرض ادب دارم خدمت
شما.
و علیکم السلام.
سلام و ادب و احترام خدمت حضرت آیت الله قزوینی.
سلام علیکم.
اجازه بفرمایید من سخنان با یه بیک شعر در خطاب به این وهابیون. این اگر عرصه سیمرغ نه جولانگه توست، عرض خود میبری و زحمت ما میداری. ما وقتی که در طول تاریخ نگاه میکنیم بزرگوارانی مثل علامه مجلسی رحمت الله علیه، علامه امینی و همچنین سلطان البازین شیرازی
رحمت الله علیه،
بنده اعتقاد دارم و همات زیادی همچنین حضرت آیت الله قزوینی، آقای ابوالقاسمی، آقای یزدانی در این باب، منتهی اینا که دشمنیشون رو دارم واقعا به نمیدونم چجوری باید پی ببرم که آقا این دشمن در باب تولد حضرت امیرالمومنین، بله نه در کعبه نبوده، در باب شهادتشون نه در کوچه ترور شده، در باب نجف اشرف بله اینجا قبل مقیدت دو شبه، در باب کربلا میای نه بله یه سری شیعیان امام حسین نمیدونم گور زدن فریب دادن، میاد تو مشهد اینجا قبر هارونه، در باب انگشتر به دفع کردنشون فقط منتظر اینن که نقطه مقابل شیعه را اینا انجام بدن. بعد جنگ جمل مطرح میشه، میگن بابا برای اصلاح رفت، حالا چی اصلاح کرد؟ ریشای عثمان ابن حنیف اصلاح کردن. در باب ایمان آوردن ابو قحافه دلیل گریه کردن ابو بکر رو میگن کاش این شهادته این ابو طالب میگفت. واقعا آدم خیلی متاسف میشه وقتی که این چیا رو میبینه، ولی خیلی هم جای شوق داره که همچین شبکه‌ای در راستای کمک کردن و به شیعه ها و بچه شیعه ها صد درقل.
بله الحمدلله ممنونیم، سپاسگزاری میکنیم جناب آقای سوری، خدا خیرتون بده.
از کوزه برون همان تراوت که در روز اینها وقتی که واقعا نفاق باطنیشون و عوض بخوام حرامزادگیشون رو بخوان و قول به نمایش بگذارن، غیر از این راه دیگه ندارن. حالا بنی امیه این همه جنایت کرد، این همه ظلم کرد، این همه اهل بیت رو برایشون در مضیقه گذاشت، چه شد نتیجهش جز این که امیر المؤمنین فضائلش بیشتر از گذشته منتشر شد و مردم بیشتر به امیر المؤمنین علاقه مند شدن؟ آیا نتیجه دیگری هم داشته؟ خوب اینها یعنی واقعا ما خدا را شاکریم که همونطور که این عزیزمون جناب آقای سوری گفتن، وقتی من حالا بچه شیعه ها که هیچی، گمانم خود اهل سنت وقتی خرافات و مزخرفات و لاتائلات اینها را میشنون، خب اهل سنت نسبت به اهل بیت علاقه مندن، اهل بیت رو دوست دارند، حرم حضرت رضا سلام الله علیه، حرم حضرت امیر امام حسین زیارتگاه اهل سنت، علما و بزرگانشون به زیارت آقا علی ابن موسی رضا میرفتن و مشکلاتشون رو اونجا حل میکردن، مثل ابن خزیمه و که امام اهل الحدیث، آقای ابن حبان و غیره. حالا یک آدم نکره نتراشیده و نخراشیده بیاد بگه برای شما عرض کنم اینجا قبر هارون الرشیده،
مگر با زدن سگ فوزه بر دریا، دریا نجس میشه. اینها هر چه بخوان بکنن، برای شما عرض کنم، جز اینکه ماهیت خودشون رو نشان بدن، نفرت و تنفر بیننده ها رو به اینها بیشتر کنن، چیز دیگری برای شما عرض کنم نمیتونن اینها نشان بدن. ما شاکریم.
بله.
خدا را شاکریم.
خیلی ممنون.
مهدشانت نور و سگ او او کنن.
بله. جناب آقای عبدالمجید از ایران شهر، از عزیزان اهل سنت، اگه صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب داریم خدمت شما.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما عبدالمجید.
سلام خاطرن آشی دارم
به شما. سلام باشید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون آقای عبدالمجید.
من چند تا سوال داشتم. اگر اینا پاسخ بدی خیلی باشه.
خواهش
ان شاء الله فرصت باشه چش.
باشه. من سوال اولم این که بهم بگید مثلا که شرک کلا چیست؟ مثلا شرک چیست؟
شرک
سوال دوم
شرک چیست؟
بله بله شرک چیست؟
شرک چیست؟
سوال دوم مشرک چیست؟
خب بله.
بعد تفاوت بین و این سوال سیمه، تفاوت بین اهل سنت و وهابیا چی هست؟
بله.
و سوال دوم این که کسی که از غیر خدا حاجت بخواد، یعنی خصوصیات مثلا لایق خداوندی رو به بنده خدا بده، آیا این مشرک نمیشه؟ شرک که عمل به شرک انجام نمیشه؟
بله.
سالا من همیدونم خوشحال میشه به سالا
سیمان انشالله. چه شما از گیرنده پاسخ این رو انشالله بشنوید. ممنونیم جناب آقای عبدالمجید، سوالات خیلی خوب شست و رفته. و جناب آقای احمدی از کردستان از برادران اهل سنت، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب آقای احمدی. سلامت باشید آقای احمدی. سلامت باشید. شما خسته نباشید، در خدمت هست. ممنونیم. ما سلام عرض کنیم خدمت شما.
یه حدیث نمیدونم، یه حدیثی هست، یه حدیثی هست، آقای حجر اسلام آقای احمدی اصفهانی تعلیف کرد از این شباب.
خب
از پیغمبر سوال میکنن، میگن آیا صدای خدا مثل صدای چیه؟ پیغمبرم جواب میده، میگه صدای خدا مثل صدای علیه. آیا حدیث داری این آقای حجر اسلام این حرف زده؟
حالا از کسی که گفته از او سوال کنید، ما که ضامن فرمایشات دیگران نیستیم آقای احمدی عزیز، اون هم فامیلی شماست، حالا نسبتاً با شما داره یا نداره نمیدانیم، ازشون سوال کنید که این روایت از کجا نقل کرده، سندش صحیح است یا صحیح نیست. ما ضامن روایاتی هستیم که خودمون نقل میکنیم آقای احمدی بزرگوار.
خب اگر اون فامیل من باشه، اون رافضیه دیگه، اگر حضوری باشه
دیگه. حالا رافضی یا غیر رافضی، در منابع اهل سنت هم اینطور روایات مفصل آمده. از این بالاتر که نبی مکرم میفرماید که من رفتم به آسمان، نبی گرامی پیامبر اکرم گفت واسأل من ارسلنا من قبلک من الرسل، از پیامبران سوال کن به ما ارسلو، بر چه اینها مبعوث شدن؟ قالوا علی رسالتک و ولایت علی ابن ابی طالب. شما چه جوابی از این میخواد بدید؟ شما با سندهای معتبرم نازل شده اینها، وارد شده که تمام انبیا به ولایت علی ابن ابی طالب مبعوث شدن. خب اینها رو شما میتونید جواب بدید، ما اونا رو هم چک جواب میدیم خدمتتون.
دیگه اینکه بالاتر از اونه.
بله.
خب شما میگه حاج آقا، شما میگه آقای احمدی اصفهانی اونجوریه، آدم چی میگه؟ مگر احمدی اصفهانی مگر اهل تشیع نیست؟
عزیز من است که هر کسی اهل تشیع بود ما هم اصلا تاییدش بکنیم. ما الان بعضی از همین شبکه‌ای هستن که ادعای شیعه‌گری دارن و ما 100% اونها رو رد میکنیم. این که دلیل نمیشه هرچی اون گفت ما بیم خلاصه تاوان اون رو بخوایم پس بدیم. هر کسی داره، هر کسی که خودش قائل، خودش هم مسئول اون گفته خودش هست.
آقای محسنی عزیز.
بله.
آقای محسنی عزیز، آقای خانمی جمع زد بود، خانمی بلاوی امینی چیه؟ آره خودت جناب جمع شک داشتی که احساس سنون باشه.
خودشون اشاره میکنن. الان ایشون تقریبا 7-8 بار داره میاد روی خط، میاد از زابل هم میاد. برصورت ما که شناسنامه از کسی که نمیگیریم، ما از شما کارت میگیریم، ما از شما شناسنامه میگیریم. هر کسی ادعا میکنه، ما تعجبمونه که ایشون وقتی میاد اینقدر خلوصه زیبا و به اهل بیت اینقدر احترام میکنه و اینقدر مباحث رو مطرح میکنه. ما میگیم که
ما به اهل بیت احترام میکنیم. ما چقدر احترام
به نه، ایشون بالاتر از احترام رو، ایشون اصلا مباحث ولایت رو مطرح، همین الان مباحث ولایت ایشون مطرح کردن و بالاتر از محبت بود این. و ما احساسمون بود، ما گفتیم خاله بعد این سرکار خانم برای که حالا اهل سنت هست، دفعات قبل هم اگه خاطر شریف شما باشه
و در رابطه با محبت ائمه صحبت کردن، در رابطه با تعنی و خلفا نداشتن.
من خودم هم
بله صدای گیرنده تو رو ببندید آقای احمدی. جناب آقای صمیمی از یزد، اگه صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب دارم خدمت شما.
سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام. بله.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت آقای دکتر قزوینی. یه چند تا سوال داشتم، اگر محبت بفرمایید جواب بدم ممنون میشم.
در خدمت.
در مورد کتبی که از علامه محمد باقر مجلسی در واقع به اصطلاح الان برای ما به یادگار مونده، هلیت المتقین و بهار الانوار، یه سری احادیث و روایات هستش. من سوال کردم که آیا، چون من در واقع اهل مطالعه هستم ولی عالمی نیستم که بتونم تفکیک بدم در واقع احادیث ضعیف و قوی رو از هم دیگه، به خاطر همین سوال پرسیدم آیا میتونم بهار الانوار رو به صورت مستقیم در واقع مورد مطالعه قرار بدم. از یک عالمی فرمودن نه، به خاطر اینکه بعضا شاید یک سری روایات ضعیف در موردش اومده باشه، در مورد حالا حوادثی که در تاریخ به صلاح ثبت شده، که من شاید به اونا به اشتباه استناد بکنم و در موردشون در واقع قضاوت اشتباهی داشته باشم. و همچنین در مورد کتاب هلیت المتقین، حالا به طور مختصر فقط یک مثالی رو میزنم. مثلا حدیثی وارد شده بود فکر میکنم از امیر المومنین علی علیه السلام در مورد باب جامعه پوشیدن، لباس پوشیدن، که اگر مثلا لباس رو به صورت نشسته بر تن نکنید به مدت 3 روز در واقع حاجت شما برآورده نمیشه، دعای شما به استجابت نمیرسه. یه همچین روایاتی در واقع در هلیت المتقین در قسمت باب جامعه و لباس پوشیدن اومده بود. از این موارد منظورم، حالا به منباب مثال خدمتون
عرض کردم. جناب آقای صمیمی عزیز، این ما روایاتی از ائمه علیهم السلام مخصوصا از حضرت امیر داریم.
بله.
که میفرماید علیکم به درایات لا به روایات. شما بله. همون بهار الانوار رو باز کنید در جلد 2 صفحه 160.
بله.
حدیث 12 و صفحه 206 حدیث 67.
بله.
امیر المؤمنین میگه شما درایت الحدیث داشته باشید، یعنی حدیثی که میخوانید درایه یعنی سند حدیث را بررسی کردن.
بله.
که این راویانی که در سند آمده آیا اینها ثقه هستن یا ثقه نیستن. بله. متن روایت، چون روایات امیر المومنین داره، هم ناسخ داره هم منسوخ داره. بله. عام داره، خاص داره، مطلق داره، مقید داره. بله. یه کسی که بخواد درایت الحدیث کنه باید بتونه تشخیص بده که این روایتی که آمده جزء روایات عام هست، که ما بریم کجا خواستش آمده تخصیص بدیم و عام را حمل بر برایشون خاص کنیم.
بله.
مطلقات را حمل بر مقیدات کنیم. برای شما عرض کنم اگر یک جا ناسخی هست ببینیم منسوخش چی هست، منسوخ رو کنار بگذاریم ناسخش رو بگیریم.
درسته.
ولذا امیرالمؤمنین به ما توصیه میکند به فقه الحدیث.
بله.
بررسی روایات. یا در روایت دیگری بهار الانوار جلد 2 صفحه 160 حدیث شماره 12.
بله.
همونجا داره همت السفهاء الروایه و همت العلماء الروایه.
بله.
سفیهان کارشون داره روایت رو نقل کنن برن بدون که اصلا این سند چی هست چی نیست، ولی علما همتشون چی هست؟ درایت الحدیثه.
بله.
و جالب این هست که امیر المؤمنین سلام الله علیه به صحابه به یارانش توصیه می کرد.
بله.
ادا حدثتم به حدیثن فسندوه الالذی حدثکم. اگر روایتی نقل میکنید سند حدیث را هم نقل کنید.
بله.
روایت بدون سند نقل نکنید. فإن کان حقا فلکم و إن کان کذبا فعلی. اگر این راویانی که این روایت را از پیغمبر نقل کردن راست گفتن، شما هم در ثواب اونها شریک هستید.
درسته.
اگر دروغ گفتن الهدته علی الراوی. ولذا ما اون عزیزانی که میخوان به منابع روایی مراجعه بکنن این رو توصیه میکنیم قبلا یه مقداری علم رجال خوانده باشن.
بله.
بتونن تشخیص بدن این رباتی که در سند آمده این ربات توثیق شده هستن یا توثیق شده نیستن.
خب چه کتابی رو الان شما پیشنهاد میفرمایید که در واقع صحیح باشه؟ به طور مثال بعضی از روایات هست و احادیث مثلا در مفاتیح الجنان اومده و ما بهش استناد میکنیم و یه سری اعمال مثلا در ماه مبارک رمضان ما به اون اعمال استناد میکنیم و انجام میدیم و بعضا روایات به عنوان صحیح اومده ما بهش استناد میکنیم.
ببینید.
چه کتابایی رو شما پیشنهاد میفرمایید؟
ببینید برادر عزیزم، شیعه مثل اهل سنت یک کتابی ندارد که از اول تا آخرش همه صحیح باشه. حتی کافی، کتاب کافی که 16199 روایت دارد، اون روایاتی که 100% صحیحه شاید 5000 خورده روایتش صحیحه. ما بقی یا مرسل یا مرفوع یا راویان مجهول داره، راوی مهمل داره و امثال این دارد.
درسته.
ولی ما یک پیشنهادی به شما میکنیم. مرحوم علامه مجلسی آمده تمام روایات این 8 جلد کتاب کافی را بررسی کرده، دونه دونه نوشته این روایت صحیح است یا صحیح نیست.
درسته.
کتابی داره به نام مرآت العقول. در ملآت العقول ایشون اومده دونه دونه راویان رو چکار کرده، بررسی کرده،
به اصطلاح گلچین صورت گرفته.
نه گلچین نیست، تمام روایات رو آورده، روایت ضعیف رو هم گفته ضعیفه، صحیحش هم گفته صحیحه.
بله.
مرسلش هم گفته مرسل، یعنی کار سندیش رو علامه مجلسی در مرآت العقول بیان کرده.
بله.
پدر بزرگوارشون کتابی داره به نام روضة المتقین، تمام روایات من لا یحضره الفقیه هر کدام صحیح نوشته صحیحه، ضعیف اونجا ایشون نوشته ضعیفه. کتابی داریم ملاذ الاخیار، اون هم باز بر مال پدر بزرگوارشه. تمام روایات تهذیب را بررسی کرده، نوشته این روایت صحیحه، این روایت ضعیفه. این در حقیقت یک راه میانبر هست.
بله.
در کتاب مفاتی، در کتاب حلیت المتقین، در کتاب بهار الانوار هم روایات صحیح آمده هم روایات ضعیف آمده.
بله.
این رو اگر کسی تو علم رجال مسلط باشد، قواعد رجالی رو بداند. بنده خودم یک کتابی نوشتم، المدخل الی علم الرجال و الدرایه، در حوزه کتاب درسیه.
بله.
البته عربیه. اگر این رو شما تهیه بفرمایید برای 3 سال درسی این رو ما نوشتیم، پایه 8 و 9 و 10، یعنی کارشناسی و کارشناسی ارشد حوزه.
بله.
این رو ما آمدیم خلاصه قواعد رجالی رو در اینجا آوردیم.
اسم کتاب محبت
المدخل.
المدخل الی علم الرجال و درایه. البته متن این کتاب رو سایت ولیعصر هم هست، میتونید شما دانلود بفرمایید.
بله.
متنش رو تو کامپیوترتون استفاده کنید.
خیلی ممنون.
و یک چیزی که در این کتاب ما آوردیم، 3 تا برای شما عرض کنم 18 جلسه هست. پایان هر جلسه یه تمرینی گذاشتیم.
درسته.
روایاتی از کافی آوردیم، روایات اخلاقی هم آوردیم. 3 تا 4 تا سوال طرح کردیم، گفتیم آقا به این سوالات ما جواب بدید. من معتقدم هر کس به این 18 تا سوالی که تمرینی که ما پایان هر درس آوردیم واقعا جواب بده، خودش یک نمچه متخصص در علم رجال میشه، میتونه تشخیص بده این روایت بهار صحیح هست یا ضعیفه.
خیلی ممنون.
دو تا پیشنهاد داشتم اگر اجازه بفرمایید. خیلی کوتاه مختصر.
تقریبا الان 9 دقیقه از خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. یکی سخنرانی از آیت الله سیستانی اگر به سلام خدمتتون هست پخش بفرمایید، از سخنرانی آیت الله سیستانی مرجع تقلید. و یکی هم مداحی در شبکه ولایت متأسفانه خیلی کم رنگ‌تر هست نسبت به شبکه‌های دیگر شیعه. اگر محبت بفرمایید از مداحی در واقع اهل بیت محبت بفرمایید بیشتر پخش بکنید ممنون میشم.
سپاسگزاری می‌کنیم جناب صمیمی و ممنونیم. خب جناب آقای محمدی از سنندج برادران اهل سنتمون هستن. سلام و عرض ادب داریم خدمتشون. آقای محمدی، جناب آقای محمدی، آقای محمدی صدای بنده رو دارید؟ سمات فهمید. خب جناب آقای رسولی، الله صدای محمدی قطع شد، اگه صدای بنده رو دارید سلام عرض ادب دارم خدمت شما از دسپور.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
خسته نباشید، خدا قوت.
سلامت باشید.
حضرت اطلاع قرزینی.
سلام علیکم و رحمت الله.
در خدمتتون هستیم آقای رسولی.
توفیقتون بده که در خط مقدم جبهه همیشه هستید و انشاءالله خواهی بود. خداوند انشاءالله به توفیقاتتون میفته.
سلام علیکم و رحمت الله.
البته من این سوالی داشتم قبل از اینکه سوال رو عرض کنم خدمت شما، یه مطلبی داشتم میخواستم عرض کنم که همون جمله معروف ساعت مقدس پیغمبر اسلام فرماید علیون مع الحق و الحق مع العلی، هر جا که اسم علی باشد و کسی که شیعه علی باشد در این دنیا گرفتار. یعنی ایران جرمش این است که میگوید علی، و اگر سوریه هم الان گرفتارن چون علوی هم، و هر جا حتی بحرین هم الان نمیتونه، هر جا که علی باشد و اسم علی باشد شیطان مقابل اون قد علم میکنه چون علی حق هست. حالا این سؤال من داشتم خدمت حاجی آقا و اون این بود که چرا اکثر ائمه اهل سنت از شاگردای حضرت جعفر صادق بودن، و اما هیچ کدومشون در واقع پیرو ایشون نبودن؟ الو؟
بله بله
بله
بله. سوالم همین بود که خب یا به حساب شاگرد مستقیمشون بودن یا اینکه به واسطه، چرا این به حساب به عمه اهل سنت هیچ کدامشون در واقع ولایت رو نپذیرفتن؟
بله چشم، خیلی ممنون. میدونم آقای دستوزی سوالی ندارین؟ سپاسگزاری میکنیم. خب جناب آقای بزاز بس که دوباره خیلی اصرار میکنن بیان روی خط، اگر صدا بنده رو دارن سلام و عرض ادب دارین خودش.
من مجدد سلام میکنم، سلام بشه. سلام میکنم از عزیزان من دوباره بس کردن. آقای قدونی من سوالم مشخصا اینه، جناب آقای عمر رو ما مسلمان میدانیم یا نه آخرش؟
بله
مسلمان میدانیم.
بله
با توجه به بحث قصد خلافت، با توجه شهادت حضرت زهرا این یه طرف، حالا نص قرآن، نظر خداوند در مورد کسایی که در جنگ ها فرار کردن، عدم ایمان به پیامبر در بعضی جای سخنانشون قشنگ کاملا مشهوده، اهانت به پیامبر، بدعت در دین دیگه، اصلا بدعت در دین دیگه شاخصه کار جناب عمره. و آخه چجوری میشه؟ من اینو متوجه نمیشم.
خود جناب آقای خویی که خود امام رضوان الله تعالی علیه در چیزشون، خود آقای خویی در کتاب طهارتشون مفصل عبارت ایشون رو ما نقل کردیم که ما معتقد به اسلام اینها هستیم، یعنی کسی شهادتن را بگوید
مسلمان،
ما او را مسلمان میدانیم.
ناسبی ها
هر کسی جداست. ببینید عزیز من، هر کسی بله ناسبی فرق میکنن، ناسبی یعنی کسی که نسب اهل بیت، ناسزا گفتن به اهل بیت، عداوت اهل بیت را دین قرار بده برای خودش، ولذا به این شکل انسان با این تندی بخواد وارد بشه.
من قبول دارم، منم بله. به خاطر همین تا الان با منومون پرسیدم.
بله.
دلیل حرفم همینه. من سوال، یعنی بالاخره سوال چیز شما رو من درک میکنم.
بله.
حرفم اینه، چون مشخصا قرار بود سوال بپرسم، وقتی که موضوع انسان بخواد درک کنه یه چیزه، ولی اینکه بدونیم این موضوع
نبینید ما تابع نظر آقایان مراجع هستیم در اینجا. ببینید برادر عزیزم، ببینید اینجا دیگه دو تن از مراجع بزرگوار تقلید، امام راحل و آیت الله العظما خویی، مورد تأیید قاطبه جامعه شیعه هستن این بزرگواران. اینها وقتی که میان رسما اعلام میکنن ما در اسلام جز شهادتین چیز دیگری را شرط نمیدانیم، اگر این هست حالا ببینید شما، ببینید سلمان ایمانش اسلامش با ابوذر یکیه؟ قطعا اینطوری نیست. یا عمار را شما بیا با سهل بن حنیف یا عثمان بن حنیف بخوای مقایسه کن، خب اینها زمین تا آسمان اون درجات ایمان تفاوت میکنه. حالا اینها کار خلافی کردن در فردای قیامت نتیجه کارشون رو هم میبینن، ولی ببینید ما باید یه مقداری دقت کنیم برادر عزیزم.
بله
بله بله.
حالا یه سوال دیگه هم هست، این که فرمودین اهانت به مقدسات اهل سنت کنان بخشودنی، این موضع یا فتواست؟
نه این نظر قطع بنده هست، نظر قاطع بنده هست، با توجه به این که یعنی نظر فقهی بنده این هست که امروز کسی بخواهد به مقدسات اهل سنت اهانت کند، نتیجه اولش این است که شیعه را در گوش کنار این جهان در برابر شمشیر و گلوله های دشمن قرار داده.
خیلی از مراجع همین نظر رو
بله داره. این برای شما عرض کنم، حضرت زهرا سلام الله علیها آقا ولیعصر ارواح نافدا یقینا راضی نیست من بیام یه کاری انجام بدم 10 تا شیعه به خاطر حرف من ولو یک شیعه اهانت به او بشود، قطعا حضرت ولیعصر ارواح نافدا راضی نیست به این.
بله خیلی ممنون جناب عزیز.
بله
سپاسگزاری میکنیم، دیگه فرصتمون کوتاه است، خیلی ممنون. خب آقا دیگه ما فرصت تقریبا در 15 دقیقه که حالا یکی هم پس همین آقای یزدانی از آمون دیگه آخرین بیننده ما باشن دیگه ما فرصت نداریم. سلام و عرض ادب دارم خدمت آقای یزدانی.
آقا سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام علیکم. حالتون خوبه قربان؟
در خدمتتون هستیم، سلامت باشید.
خسته نباشید، عرض می‌کنم خدمت شما مجری محترم و حضرت آیت الله قزوینی عزیز.
سلامت باشید.
حقیقتاً برنامه جالبی دارید. واقعاً بهتون افتخار می‌کنم.
درود بر شما، سلامت باشید.
واقعاً بهتون افتخار می‌کنم.
ممنونیم.
عرضم به حضور شما که من یادم معمولی هم سواد، عرضم به حضور شما که حوزه‌ای اصلاً ندارم.
بله.
ولی چون به اصطلاح در مورد خلافت امیرالمومنین و اهل بیت کتابای زیادی بخوندم، چون دوست داشتم که مذهبی که به اصطلاح مذهب تشیعی که به اصطلاح ما داریم، دوست داشتم یقینا و غالبا این مذهب رو قبول کرده باشم.
آفرین بر شما.
عرضم به حضور شما که من نمیخوام زیاد وقتتون رو بگیرم، فقط یه سوال داشتم از حضورتون.
بله.
وهابیون میگن که ما با به اصطلاح ببخشید من قول میشم چون اولین بارم دارم صحبت میکنم به صدای شما بخاطر همین
طبیعیه. بله
وهابی میگن که چون به اصطلاح اون اتفاقی رو که تو خونه امیرالمومنین افتاده به اصطلاح حضرت زهرا رو به اصطلاح مورد ضرب و شتم قرار دادن، خب شما اینجوری صحبت میکنید غیرت امیرالمومنین رو زیر سوال میبرید.
بله
من خودم شما راجع به این قضیه توضیح مفصلی بدید داره ما
حتی اینو پاسخ دادیم، ولی چون شما تازه بیننده برنامه بودید مثل که حالا اینو نشید، ولی چشم ان شاء الله فرصت باشه حتما
اگه محبت کنید یه توضیح اجمالی داشته باشید قضیه بدید. واقعا من
خوشحال شدم در خدمتتون. خیلی ممنون آقای یزدانی، سپاسگزاری می‌کنم از همه بینندگان عزیز و عذرخواهی می‌کنم از اینکه دیگه واقعا فرصت نیست، سال تلفن‌ها زیاده و اشاره می‌کنن که عزیزان خیلی پشت خط هستن، ما واقعا چون فرصتمون تقریبا ما امشب تازه بیشتر شد، یک ساعتی در خدمت شما بودیم و حالا تو این دقایق باقی مانده ما می‌خوایم پاسخ بعضی از عزیزانی که حالا سوال کردن رو بدیم که انشالله بتونیم بحث رو جمع بکنیم. خب آقا شرک چیست؟
شرک این برادر عزیزمون آقای عبدالمجید از ایران شهر، شرک یعنی برای خدای عالم شریک قائل شدن، شرک در ذات حق، شرک در صفات حق، شرک در عبادت حق، فرقی نمی کند. در هر کجا ما برای خدای عالم شریک قائل شویم، در اونجا مثلا میگیم آقا خدا با بندهش دنیا را آفریده اند، خدا مثلا ذاتن علام الغیوب هست، فلان پیغمبرم ذاتن علام الغیوب هست، این در حقیقت نماز میخوانم برای خدا و برای پیغمبر، اینها شرکه. و اون کسانی که این اعمال رو انجام میدهن مشرک هستند. بله،
پس مشرک کیست و پاسخ دادی به جواب؟ بله، خواهد گفتن تفاوت بین
تفاوت اهل سنت و وهابیت. کلن اهل سنت و وهابیت تفاوت زیادی دارند. من جمله از اونها توسل را آقایان وهابی ها نشانه شرک می دانند، استغاثه از غیر خدا را شرک می دانند، ولیکن آقایان اهل سنت نه. این برای شما عرض کنم، نمی دانم بله، اگر دوستان محبت کنن این مانیتور من رو بدن یک لحظه، این کتاب شفاء السقام امام سبکی هست. این دیگه مطلب رو به عنوان نماینده اهل سنت بیان میکنه. میگه توسل، استغاثه و طلب شفاعت به نبی مکرم، اعلم بدان یجوز و جایز، یحسن و توسل و استغاثه و تشفع به نبی صلی الله علیه و آله و سلم. ما میتونیم هم از پیغمبر استغاثه کنیم، هم به پیغمبر متوسل بشیم. و جواز و ذالک و حسنه من الامور المعلومه لکل زیدین. این که توسل و استغاثه جایز و خوب هست از امور قطعی است برای کسی که دین دارد و معروف است از فعل انبیا و مرسلین. یعنی انبیا و مرسلین توسل می جستن به نبی مکرم و استغاثه داشتن و سیره سلف صالح هم اینه و علمای اهل سنت و عوام اهل سنت هم نظرشون اینه. ولم ينكر ذلك احد من اهل الادیان، هیچ کدامی از اهل ادیان توسل، استغاثه، شفاعت به پیغمبر رو انکار نکرده. ولا سمع به فی زمن من الازمان، در هیچ زمانی هم کسی این رو به گوش کسی نرسیده که بیان شفاعت و توسل استغاثه حرامه. حتی جاء ابن تیمیه، تا اینکه ابن تیمیه آمد شروع کرد این مباحث رو در میان مردم مطرح کردن. فتکلم فی ذلک بکلام یلبس فیه على الضعفاء الاغمار. ابن تیمیه آمد چه کار کرد؟ این رو مطالب دروغ را در میان مردم منتشر کرد. یک افرادی که از نظر علمی ضعیف هستند، امر را شیطان گونه، ابلیس گونه بر اونها مشتبه کرد. و ابتدع ما لم یسبق الیه فی سایر الاعصار، بدعت های ابن تیمیه گذشت که در دیگر عصرها همچه بدعتی سابقه نداشت. خب این مشخص شد فرق میان اهل سنت و وهابیت چیه، کاملا مشخص کرد.
بله،
اهل سنت کیه، وهابی ها هم کی هست. این ما نیامدیم از قول علامه مجلسی و علامه حلی، امام سبکی از شخصیت های برجسته اهل سنت، و کسی هم نیامده بگه امام سبکی آدم ضعیفی بوده، ازش تعبیر به امام و شخصیت برجسته است برادر عزیزم. و این که از غیر خدا حاجت خواستنم شرکه، این هم جواب داده شد در اینجا. توسل و استغاثه به نبی مکرم هیچ اشکالی از دیدگاه آقایان ندارد. و همچنین خود جناب آقای سمهودی متوفای 911 است، ایشون هم برای شما عرض کنم داره، اعلم ان الاستغاثه و تشفع بالنبی و به جاهه و برکته الی ربه تعالی من فعل الانبیاء والمرسلین. استغاثه به پیغمبر، شفاعت خواستن از پیغمبر و شفاعت خواستن از جاه و مقام و برکت پیغمبر، من فعل الانبیاء والمرسلین، این از کار انبیاء و مرسلین و سیر سلف صالحین، و این سیره سلف صالح است. و این در حیات دنیوی بعد از رحلت پیغمبر در برزخ و در عرصات قیامت برای نبی مکرم این مقام یعنی استغاثه کردن، توسل کردن به نبی مکرم هیچ اشکالی ندارد و ثابت. کتاب وفاء الوفاء جناب سمهودی جلد چهارم صفحه 193. و اضافه بر این برادر عزیزم، شما این کتابهای خودتون رو یک ورق بزنید، کتابهای خودتون رو، نه کتابهای شیعه را. چند تا جمله من میگم، این جمله رو در این نرم افزارها قطعا این عزیزمون با این نرم افزارهای علوم اسلامی هم آشنایی دارد. این جمله را جستجو کنید: یا عباد الله اغیثونی، ای بندگان خدا بداد من برسید. ببینید چقدر روایت با سند صحیح نقل شده بر جواز این جمله که نبی مکرم می فرماید اگر کسی در بیابانی گیر کرد، هیچ کس نبود، نگفت بگو یا الله اغثنی، بگید یا عباد الله اغیثونی، یا عباد الله اغیثونی، فإن لله عبادا لا نراهم، بندگانی از خدا در بیابانها هستند که شما نمی بینید. بعد آقای تبرانی متوفای 360 این روایت رو نقل میکنه در معجم کبیر جلد 17 صفحه 117 روندم هست، جلد 17 صفحه 117 میگه آقا وقت جرب ذالک، یا جرب ذالک، این به تجربه رسیده. یعنی کسی در بیابان اگر گیر کنه، برای شما عرض کنم، بگه یا عباد الله اغیثونی، که آقایان وهابی‌ها میگن کسی بگه یا عباد الله اغیثونی کفر، شرک مشرک شده، میگین تجربه هم شده جواب داده. و از خود آقای احمد ابن حنبل نقل میکنن که احمد ابن حنبل میگه من چند بار پیاده رفتم به حج، در وسط راه را گم کردم، تنها بودم، تا اینکه برای شما عرض کنم به فکر این روایت افتادم، گفتم یا عباد الله دلونا علی الطریق، من تو بیابان گم شدم، ای بندگان خدا من راه رو نشان بدید. میگه همین که گفتم دیدم خلاصه آقایانی که در بیابانها مأمور هستن از طرف خدای عالم برای رفع گرفتاری درماندگان رسیدن، راهنمایی کردن منو. مسائل احمد ابن حنبل به روایت پسرش جلد اول صفحه 245. خب ببینید این عبارت یا عباد الله اغیثونی، یا عباد الله دلونی، امثال این قضایا، ببینید آیا وارد شده برادر عزیزم در منابع خود شما یا نه وارد نشده. و اضافه شما عمدتاً حنفی هستید، آقای کمال ابن حمام حنفی کتابی داره به نام فتح القدیر، در جلد دوم صفحه 336 میگه آقای ابو حنیفه آمده بود کنار قبر پیغمبر، خطاب به نبی مکرم میفرمود یا اکرم الثقلین یا کنز الورا. آیا این خطاب به نبی مکرم به قبر پیغمبر هست یا نیست؟ یا اکرم الثقلین یا کنز الورا، جدلی بجودی که وردنی برداکا، انا طامع فی الجود من که ولم یکن لعبی حنیفت فی الانامه سواکا. همین تعبیر رو جناب آقای صدقی زهاوی از علمای بزرگ کرد در کتاب الفجر صادقشون صفحه 91 نقل میکنه. یا در همین صحیح بخاری و مسلم که آقایان آوردن که اگر چنانچه پیغمبر میفرماید اگر حضرت عیسی برای شما عرض کنم بیاد بگه در قبر من خطاب بکنه و بگه بر اینکه یا محمد من به حضرت عیسی جواب میدهم، آیا این رو برای شما عرض کنم؟ شما دیگه این در کتاب صحاح شما آمده، نه در کتابهای عادی. بینید آیا واقعا این عبارت صحیح هست یا صحیح نیست؟ لئن قام علی قبری فقال یا محمد لأجیبن نه، آیا حضرت عیسی را شما مشرک می دانید یا مشرک نمی دانید؟ البته ما روایت در اینجا خیلی زیاد هست.
بله آقا، 3-4 دقیقه بیشتر به پایان فرصت نام نمونده. بله. دو تا سوال دیگه هم بود که حالا اگه اشتباه نکنم دوستان سوال کردن که چرا علما خودشون ایمان نیاوردن اگر این مطالب رو گفتن و اهل سنت، و اون که آیا چرا حضرت امیر این با غیرت حضرت علی منافات نداره که حالا در خانه رو زدن، که اگر امکانش هست این دو تا سوال رو دیگه
جواب دادیم جناب آقای محسنی که ما نمی‌خوام دیگه نیاز به جواب باشه، بارها ما گفتیم اینها دیگه نشانگر بی ادبی اینهاست که اون تعبیر رو به حضرت امیر سلام الله علیه دارن، و همون که ما گفتیم کسی که این تعابیر رو به این شکل وقیحانه نسبت به حضرت امیر دارد باید یه مقداری بره یک آزمایش ژنتیک بده، برایشون اصلا دی ان ای بده ببینه که واقعا با پدرشون هیچ ارتباطی دارد یا ندارد. ما که شکی نداریم، چون در روایات که در این زمینه آمده به اونها ایمان داریم، همونطوری که اون آقا به روایات مگس ایمان داره، شربت مگس میخوره، من چون پیغمبر فرموده مگس را خلاصه به هم داخل برای شما عرض کنم قضا میکنم و داخل چایی ما آبم میکنم و نمیریزم بیرون، حالا ما نمیدانیم چیه قضیهش. اگر چنانچه به قول یکی از آقایان حالا در یک لیوان آب و نمیدونم شیر باشه میخواد نریزه بیرون، اگر چنانچه یک قطره خونی یا یک نجسی در یک مثلا تشتی از آبو برای شما عرض کنم شیر بیفته، اونجا هم شربت درست میکنه، شربت برای شما عرض کنم نجاست، شربت برای شما عرض کنم غیره. میگه ما چون ضرر داره، پیغمبر گفته، یک فلسفه ای داره. ما همونطور که این آقا به شربت اصل ایمان دارد، ما هم به این روایاتی که عرض کردیم کاملا ایمان داریم و تجربه هم ثابت شده، و اگر آقایان شک دارن حاضر ما هزینه خلاصه آزمایش دی ان ای را به برای آقایان ارسال بکنیم یا تشریف بیارن ایران. ما اینجا خلاصه بهترین آزمایشگاه ها و برای شما عرض کنم تمام هزینه شما پرداخت میکنیم، نتیجه شم میاریم روی آنتن به همه نشان میدیم. ما هیچ مشکلی هم نیست.
دعا بفرمایید.
خدایا تو را قسمت می دهیم به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما بقیت الله العظم نزدیک نموده و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. رفع گرفتاری از گرفتاران بنما، به ویژه برادران عزیز ما در سوریه، در میانمار، در سعودی، در بحرین، در جای جای این دنیا، هر کجا شیعه و سنی گرفتاره و در دست اجانب و استکبار و تروریستا اسیر. خدایا با آبروی محمد و آل محمد مقدمات خلاصی و نجاتی آنان را سریعا فراهم بفرما. بر تمام بیماران به ویژه بیماران مد نظر، مثلا برادر عزیزمون جناب آقای موسوی مدیر مسئول مسجد نبی لس آنجلس، خدایا شفای عاجل کرم بفرما. خدایا با آبروی محمد و آل محمد حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکی جهانی ولایت و حوائج بینندگان عزیز، عزیزانی که تکرار برنامه را میبینند، خدایا حوائج همه و همه را برآورده نما. دعاهای ما را به اجابت برسان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون از ماجا و سپاسگزاری میکنم به خاطر این فرصتی که در اختیار ما گذاشتید. از شما بیننده عزیز هم که تا این لحظه بیننده و برنامه ما بودید ممنون هستیم و امیدواریم که این برنامه رو دستور شما از این قرار گرفته باشه. از همه همکاران عزیزم که برنامه رو تدارک دیدن سپاسگزاری میکنم و امیدواریم که خداوند توفیق بدهد به ما که بتونیم برنامه بهتری رو برای شما عرضه کنیم و علوم و معارف اهل بیت رو به جهانیان عرضه کنیم. در رأس همه دعاهامون در پایان برنامه اللهم عجل لولیک الفرج التماس دعا و خدا نگهدار.
علی ای شهر بلایت که تو آیت خدایی، سر و جان من فدایت که جمال کبریایی، ز غمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم، طلبم تو را ز هر در به بهانه گدایی، طلبم تو را ز هر در به بهانه گدایی، علی ای ولی برهم، علی ای فرهم.